بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس امروز صبحمون آخرین معالجه و معارضه اخبار علاجیه بود. آخرین تعارضی که امروز مطرح شد و گفتیم بین دو تا خبر 13 و 14 با بقیه معارضه‌ای هست. چرا؟ چون اون اخبار قبلی به ما میگه اعمال ترجیح در متعارضین واجبه. واجب است که انسان در خبر این متعارضین اعمال ترجیح بکنه. مفاد اون روایات اینه. ولی این روایت 13 و 14 میگه نه، تبعیت نکن. اگر ما دو روایت از دست ما به از ما به شما رسید، شما از اون متشابهش تبعیت نکن. از اینی که نهی فرموده پس معلوم تشابه عرضیه، چون تشابه لغوی و تشابه ذاتی که قابل عمل نیست که نهی بکنه. پس لابد این که میفرما تبعیت نکن از متشابه، متشابه عرضیه که مثال زدیم اغتسل، ولو ظهور در وجود داره، ولی در مقابلش وقتی یه ینبغی غسل الجمعه میاد اینو متشابه میکنه. اکرم العلماء، ولو ظهور داره در این که اکرام همه علما واجبه، ولی به مجرد این که یک خاص ناسی میاد میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، او رو متشابه میکنه. و حضرت میفرمان به این متشابه های عرضی عمل نکن، اینا رو ردش بکن به محکم، یعنی به اون محکم عمل کن و محکم رو مقدم بر این کن. خب پس این معارضه ای نداره. اونا که میگه اعمال ترجیح بکن در ظاهرین متعارضه اینه، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء. این دوتا خبر که میگه اعمال ترجیح نکن در اونجاهاییست که خلاصه ظاهر و ازهر با ظاهر و نص موجوده، پس موضوعشون اصلا دوتاست. یعنی اون اخبار علاجیه که به ما میگه اگر خبر این متعارضین به دستتون رسید وجبت ترجیح، راجع به ظاهرین متعارضینه، اما در محکم و متشابه اونجا تعارضی نیستش. اونجا اصلا جمع عرفی داره، یعنی اون ظاهر رو رد میکنیم به اون ازهر و ازهر رو مقدم بر این میکنیم و با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. در واقع این جواب این علاجی که آخر سر کردیم مثل علاج دیروزیه. علاج دیروزی هم چجوری بود که میگفتیم نست و ظاهر رو میگفت اعمال ترجیح نکن، اینجا هم همینجوره. وقت بعد یه نفر انقلت میزنه که شما هی مکرر میگین با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیحات سندی نمیرسه. آخه این دلیلش کجاست؟ اون مرجحات سندی اونا در ادله علمیه ثابت شده که اکثری مقصود اخبار علاجیه است که گفتیم متواتره، خبر متواترم مفید علمه. یه نفر اشکال میکنه میگه اون مرجحات سندی با دلیل علمی ثابت شده اعتباره، اما این مرجح دلالی که جلوی اونا رو میتونه بگیره این با چه دلیلی ثابت شده؟ ما دلیل علمی نداریم بر این که ترجیح دلالی هم از مرجحاته. ایشون جواب دادن فرمودن بله اونا با دلیل علمی ثابت شده، اما ترجیح دلالی دلیل علمی نداریم، اما دلیل ظنی داریم که در حکم علمه. کدومه؟ همین روایت 13 و 14. این روایت 13 و 14 که علمی نی، خبر واحده. پس بنابراین چی شد؟ اون مرجحات قبلی یعنی مرجحات صدوری و جهت صدوری اونا با دلیل علمی اعتبار ثابت شده، ترجیح دلالی با دلیل علمی ثابت نشده، با دلیل ظنی ثابت شده که نازل منزله علمه. پس نتیجتا ما دو جور ترجیح داریم، ترجیحات صدوری و جهت صدوری که با دلیل علمی ثابت شده، یکی هم ترجیحات دلالی که با دلیل ظنی که به منزله علم ثابت شده. پس ما دو جور داریم، دو جور مرجح داریم، صدوری و جهت صدوری و دلالی، و با بودن دلالی نوبت به اون مرجحات صدوری نمیرسه. و خلاصه مطلب ایشون میفرماد این روایت 13 و 14 مفادش اینه که حضرت میخوان بفرمان به مجرد این که شما به دو خبر برخورد کردین دیدین راوی یکیش عدله، عجله نکن، بگو این چون عدله اون عادله، به خاطر این میخوام اونو ترک کنم. این کارو نکن. گاهی میشه این ظاهره عدل راویش، اما اون که ازهره اون روش اونطور عدالت نداره، در یه حد معینیه. پس بنابراین شما عجله نکن، فقیه کسیه که افقه الناس اون موقعیست که مقصود ما رو بفهمه. شما تأمل بکن، فقاهت به خرج بده، به صرف این که دیدی راوی اغتسل یوم الجمعه اعدله، این باعث نشه شما اون روایت ینبغی رو طرحش بکنی، بگی اون مرجوه این راجه. نه، یه قدری تأمل بکن، این چون ظاهره باید ارجاعش بدی به او و به او عمل بکنی. یعنی ولو اون روایت ینبغی از نظر راوی عادل باشه، ولی اون روایت اغتسل راویش اعدل باشه، شما او رو بر او مقدم کن. چرا؟ برای اینکه اون ازهر و دلالتن است از این اغتسل. نتیجتاً این مطلب رو ما استفاده کردیم که دو جور ترجیح داریم و با ترجیح دلالی نوبت به اون مرجحات دیگه نمیرسه. المقام الثالث، اینجا دیگه اول مطلبه. عنایت بکنیم، ما 4 مقام داریم. در مقام اول اثبات کردیم که اخذ به ذر راجح واجبه، 2-3 صفحه هم طول کشید. در مقام دوم اخبار علاجیه رو نقل کردیم که علما که قائلن به این که اخذ به ذر راجح واجبه دلیلشون این روایاته. میرسیم به مقام سوم. در این مقام سوم آقا ما میخوایم بگیم نه تنها این مرجحات منصوصه رو باید رعایت بکنیم، حتی مرجحات غیر منصوصه هم باید رعایت بکنیم. یکی دوبار اینا صحبت شده با که بعدن وعده کردیم بحثشو میکنیم در همین جا. ما اکتفاء به این مرجحات منصوصه نمی کنیم. این مرجحات اعدلیت، افقهیت، اشعریت، موافق کتاب، مخالف عامه، اینا مرجحات منصوصه است. اینا که به جای خود که باید ما رعایت بکنیم. ما حتی مرجحاتی هم که تو روایات نیست اونا رو هم میگیم باید رعایت کرد، که یکی دوتا مثال براش زدیم. مثلا یک روایت نقل به لفظه، یک روایت نقل به معناست، راویای هر دوش هم عادله، اما این روایت نقل به لفظ رجحان داره بر اون روایت نقل به معنا. این یکی از مرجحاته، با حال اون که تو اخبار علاجی هم نیست. یا مثلا این راوی این خبر حافظش بیشتره، ضابطش بیشتر از اون دیگری. خب ما دیگه تو روایات نداریم راوی که ضابطه داره او رو مقدم کن. ما اینجا این ترجیحات هم رعایت میکنیم. یعنی غیر از مرجحات منصوصه، مرجحات غیر منصوصه رو هم ما عقیدمون اینه که البته دلیلشو فرده میگیم که ما چرا مرجحات غیر منصوصه رو هم واجب العمل میدونیم دلیلش فردا، ولی عقیدمون از الان روشن باشه که ما اکتفاء به مرجحات منصوصه نمی کنیم، مرجحات غیر منصوصه رو هم میگیم رعایتش واجبه. خب این یه افراطیست ایشون کردن. نقطه مقابلش آقای آخوند تفرید کردن. ایشون میفرمان حتی مرجحات منصوصه هم لازم نیست رعایتش. اینا رو همه رو قبلا گفتیم. آقای آخوند عقیدهشون اینه مرجحات منصوصه هم لازم نیست. الان این روایت راویش عادله، اون روایت راویش عادله، آقای آخوند میفرمان مخیری. مستحب البته، یعنی آقای آخوند مثل سید صدره این مرجحات منصوصه رو رعایتش رو مستحب میدونه. پس بنابراین آقای آخوند میفرمان مرجحات منصوصه رعایتش لازم نیست، چه برسه به غیر منصوص. بینهم آقای ناینیه که حد وسط همیشونه، حقم با ایشونه، نه افراط شیخ انصاری که بگیم هم مرجحات منصوصه و هم غیر منصوصه رعایتش لازمه، نه مثل تفریط های آخون که بگیم نه مرجحات منصوصه و نه غیر منصوصه رعایتش لازمی. آقای ناینی هم با استادش مخالفه که آقای آخوند باشه، هم با استاد استادش که شیخ انصاری باشه، اما استادش به کلی منکره، اما شیخ انصاری هم به کلی مثبته. ایشون میگه نه، ما مرجحات رو باید رعایت بکنیم، ولی کدوم مرجحات؟ اونایی که تو روایات ذکر شده، مرجحات منصوصه و اما غیر منصوصه رو دلیل بر اعتبارش نداریم. لذا ایشون میفرماد المقام الثالث. ما در این مقام ثالث میخوام بگیم چی؟ اکتفا جایز نیست، اقتصار جایز نیست، اکتفا و اقتصار بر مرجحات منصوصه، بلکه باید مرجحات غیر منصوصه رو هم رعایت کنیم. خلاصه ایشون عقیده‌شون اینه، هر خبری هر مزیتی داشته باشه، ولو تو روایاتم نباشه، اون مزیت مثل حافظه راوی، مثل نقل به الفاظ، خب اینا یک مزیتیه. ایشون میگه رعایت این مزایام لازمه، یعنی اون راوی که حافظه بیشتری داره باید ترجیح بدیم بر اون دیگری. اون روایتی که روایتش عین نقل کلام معصومه، این راحت اینو مقدم کنی بر اون روایتی که اومده معنای معصوم رو با الفاظ خودش نقل کرده. حالا ایشون اینو امروز دیگه تعقیب نمی کنن، فقط فهرست مطلب رو دادن که ما در مقدمه سوم کارمون اینه که فردا دلیلش رو بیان میکنیم، که میخوام بگیم اکتفاء به مرجحات منصوص جایز نی، مرجحات غیر منصوص هم باید رعایت کنیم. قبل از این که وارد اینا بشیم، ایشون یکی دو سه تا مطلبی که خوندیم تذکر میدن. ایشون میگن از مجموع این روایات ما سه استفاده کردیم. یه استفادهش چی بود؟ با بودن ترجیح مقبول دیگه نوبت به مرجحات صدوری نمیرسه. این از روایت 13 و 14 استفاده کردیم دیگه. از مجموع این روایات ما سه تا استفاده کردیم. یه استفاده این که با بودن ترجیح مقبول، ترجیح مقبول چیه؟ عام و خاص، چون اگر عام و خاص باشه جمع عرفی داره. این میگه اکرم العلماء، اون میگه یحرم و اکرام العالم الفاسه، این جمع عرفی داره. شما اینو اگه دست عرف بدی میگه اون علما مقصود علمای عدوله، یعنی عموم او رو به خاطر اون دلیل خاص تخصیص میزنه و او رو مقدم بر او میکنه. این یک مطلب که ما استفاده کردیم در موارد جمع مقبول، یعنی اونجاهایی که عام مخواسته، اونجا شما رعایت نکن مرجحات رو، نه یا اخذ به ذر راجح بکن اون دیگری که مرجوح طرحش بکن. چرا؟ چون اعمال ترجیح مال اونجاهاییست که تحیر تو کار باشه، و اگر نص و ظاهر باشه جمع مقبول تحیری نداریم تا بیایم اعمال ترجیح کنیم. این یک مطلب که فهمیدیم. یه مطلب دیگه هم دو سه روز قبل فهمیدیم و اون اینه، اگه نظرتون باشه، یکی از ایرادا این بود دیگه، چرا در مقبوله اول صفت اعدلیت و افقهیت رو گفته بعد شهرت رو، ولی در مرفوعه به عکس، اول شهرت رو گفته بعد اعدلیت رو؟ خب چی جواب دادیم؟ گفتیم اینا موضوعشون دوتا. اونجا که در مقبوله میگه افقهیت و اعدلیت و مرجح قرار میده، برای اینکه سوال از تعارض حکمینه. چون سوال از تعارض حکمینه، خب مرجحش و حضرت اعدلیت و افقهیت قرار دادن. و الا در همونم وقتی نوبت به مرجحات خبری میرسه، حضرت اول مرجح شهرت رو قرار میدن. آخه وقتی سوال میکنه که این حکمین اختلاف کردن چیکار بکنیم، حضرت فرمودن افقه رو بگید. بعد که این گفت مساویه، حضرت فرمود پس مستنداشون رو نگاه کن، چون این دوتا قاضی شیعن دیگه، مستندشون روایات ماست، مستنداشون رو برید بخواید ازشون، مستند هر کدوم مشهورتر بود به قضاوت او عمل بکن. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که اگر گفته افقه و عدل، به لحاظ تعارض حکمینه، و الا همون مقبوله وقتی پای خبره این میاد تو کار، پای مستند اون قضاوت ها میاد تو کار، اول مرجح رو شهرت قرار میده. پس اینم ما فهمیدیم. دیگه چی فهمیدیم؟ فهمیدیم 4-5 تا مرجح ما داریم. یک، عدلیت و افقهیت و اوثقیت که اینا یکی حساب میشه. دو، موافق کتاب. سه، مخالف عامه. 4، میل حکام. تو مقبول اگه نظرتون باشه میگفت هر دو موافق عامه است. و به حضرت فرمودن حالا که هر دو موافق عامه است، ببین اون حکام جو با کدوم این دوتا موافق ترن، میلشون به کدوم بیشتره. به هر کدوم میلشون بیشتر بود اونو بذار کنار، ولی هر دو موافق عامه، اما حکام جور میلشون به یه دونه بیشتره. پس ما از مجموع این روایات فهمیدیم که چندین مرجح داریم. حالا عنایت بفهمید. فنقول اعلم ان حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار، دو قدرها کنی، خوبه خبرشه. مستفاد از مجموع اخبار چیه؟ این که ما مرجحاتی داریم، اولا به شهرت و شذوذ، ثم بالعدلیت و الاوثقیت، ثم به مخالفت العامه، ثم به مخالفت میل حکام. ما از مجموع این اخبار 14 گانه که گفتیم به دست آوردیم که مرجحات اینهاست، یعنی شهرت ترجیح داره بر شذوذ، موافق عامه، مخالف عامه ترجیح داره بر موافق عامه. پس نتیجتا ما این مطلب را فهمیدیم، ولی بعد از، یعنی دو چیز دیگه هم فهمیدیم. یکی این که فهمیدیم بعد از این که فارغ شدیم از تقدیم جمع مقبول علت هست، اینم فهمیدیم. جمع مقبول کدومه؟ اونجایی که یک روایت عام باشه اکرم العلماء، دیگری خاص باشه، این جمع مقبوله، یعنی جمع عرفیه. گفتیم اینا مقدمه بر طرحه، یعنی نه یا اعمال ترجیح کن، ببین اگر اون عام راویش عدله اونو بگیر اون خاص رو طرحش کن. نه، اینجایی که جمع مقبول داره، جمع عرفی داره مثل عام و خاص، شما اونجا اعمال ترجیح نکن، بیا بگو این راجحه، من اینو میگیرم او رو طرحش میکنم. نه، اعمال قاعده ترجیح و اون طرح مرجوع مال اونجاهاییست که تحیر باشه، اونجایی که جمع مقبول باشه نه دیگه، اونجا جای اعمال ترجیح نیست. این یک مطلب. مطلب دوم و بعده، ما ذکرنا، ما متذکر شدیم که ترجیح به عدلیت و اخوتها، نسخه من اخوتها داره، اون نسخه هایی که دست شماست اخواتها داره، فرقی نمی کنه. از نظر معنا فرقی نمی کنه، یعنی عدلیت و امثالش. اخوات خواهر معنا نکنینا. یه موقعی عرض کردیم، ما اون وقتا که عوامل میخوندیم میگفتن انه و اخواتش، انه با خواهراش نصب اسم میده رفع به خبر، خواهر نداره انه. انه و اخواتها یعنی انه و امثالها، انه و امثالش از حروف مشبهتون بالفعل، اینا نصب به اسم میدن رفع به خبر. قرار اخوات و یا اخوه رو خواهر معنا نکنیم. یعنی ما فهمیدیم که ترجیح به عدلیت و امثالش، امثالش کدومه؟ افقهیت و اوثقیت و اینایی که همه صفات راویه، انما هو بین الحکمین. یعنی ما از مجموعه روایات فهمیدیم که این ترجیح عدلیت و افقهیت و اینا مال حکمینه، با قطع نظر از ملاحظه مستندشون. دقیقا تبینیم به کجا میخوره؟ آقا چند روزی پیش گفتیم مقبوله با مرفوع مخالفه، اون میگه صفات عدلیت مقدمه، اون میگه صفت شهره. میگه بله، ما گفتیم در مقبوله عدلیت و افقهیت مقدمه، ولی مربوط به تعارض حکمینه بدون ملاحظه مستندشون. و الا اگه پای مستندشون بیاد تو کار، یعنی خبر این متعارضین باشه، اونجا اول مرجح شهرته که با همین علاج بود مقبوله رو با مرفوعه درستش کردی. گفتیم اگر در مرفوعه میگه اول مرجح شهرته، این منافات نداره که در مقبوله، در مرفوعه اول مرجح شهرته، این منافات نداره که در مقبوله اول مرجح افقهیت باشه. چرا؟ اونجا اگر افقهیت اول مرجحه، قطع نظر از مستندشونه، و الا پای مستندشون که بیاد تو کار که خبر این متعارضینه، در مقبولم اول مرجح شهرته. لذا وقتی سوال میکنه که اون دوتا قاضی ها یکسانن چه بکنیم، حالا پای خبره میاد تو کار، حضرت میفرمان خود به اشعره ما. پس ما اینم فهمیدیم، فهمیدیم که ترجیح به عدلیت و اون امثالش، اینا مرجحات حکمینن، ولی با قطع نظر از ملاحظه مستندشون، و الا با توجه به مستندش اون مقبوله هم اول مرجحش اشعریت خبره. خب حالا عبارت نگاه کنین، حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار سه چیز شد. یک، ما ثابت کردیم که جمع مقبول مقدم بر طرحه. دو، ثابت کردیم که ترجیح به عدلیت اینا مال تعارض حکمینه. سه، این که فهمیدیم مرجحات چند تاست و تقدیر عبارت این میشه، حاصل ما یستفاد من مجموع الاخبار، بعد از این که معلوم شد ترجیح دلالی مقدم است بر ترجیح صدوری، بعد از این که معلوم شد اون عدلیت و افقهیت از مرجحات حکمینه، بعد از این دوتا حالا استفاده میکنیم. مطلب سوم، استفاده میکنیم هو ان ترجیح اولا به شهرت و شذوذ، یعنی اگه دو خبر متعارض یکی مشهور بود یکی شاذ بود، اون خبر مشهور رجحان داره بر اون خبر شاذ. بعد از اون ترجیح به عدلیت اوثقیت که صفات راویه، بعد از او مخالفت عامه، بعد از او مخالفت میل حکام که اکدیم تو مقبوله بود که اگر دوتا خبر متعارض هر دوش موافق عامه بود ولی یکیش اون حکام جور میل بیشتری داشتن، اونی که اونا میل دارن بذار کنار به این یکی عمل کن ولی اینم موافق عامه است، اما اون حکام جور چون میلشون به این نی با این مخالفن، شما با این مخالف عمل کن. مرجحات ما اینه که یه نفر سوال میکنه پس موافقت کتاب چی شد؟ ما موافقت کتاب هم یکی از مرجحاتمون بود، جواب میده. ایشون میگه موافق کتاب رو نباید بگیم مرجح. میدونید استعمال مرجح کجا؟ مرجح جایی میگن که هر دو معتبر باشه، اون وقت یک کسی رجحان داشته باشه، مثلا مثل عدل و عادل. خب این عادل معتبره، اونم عدل، اونم معتبره، ولی عدل رجحان داره برو، ولی مخالف کتاب که حجت نیست اصلا تا موافق کتاب مرجح باشه. یه دقتی ایشون کرده، آقای آخوندم از ایشون یاد گرفته، ایشون هم یکی دو بار در کفایه اینو میگه، ما میگیم موافق کتاب مرجح، ولی غلطه. تعبیر مرجح کجا درسته؟ اونجایی که هر دو معتبر باشه، این عادله اون عدله، خب هر دو معتبره، عدله مقدمه بر عادله. اما مخالف کتاب، این خبر مخالف کتابه، اون خبر موافق کتابه، نمیشه بگیم او ترجیح داره بر این، چون خبر مخالف اصلا اعتبار نداره. پس چی بگیم؟ لذا ببینید جز مرجحاتشون نیبود، نیا موافق کتاب رو هم از مرجحات حساب کن. پس چی بهش بگیم؟ نگو مرجح، بگو مؤید، بگو معتزد. یعنی الان این خبر مخالف کتابه، این خبر موافق کتابه، بگو این واجب العمله. چرا؟ برای این که مؤید است به کتاب. به جای مرجح بگو مؤید، به جای مرجح بگو اعتذار. پس بنابراین شما به من اشکال نکنی که چرا من موافق کتاب رو جز به این مرجحات نشمردم. جهتش اینه، اما ترجیح به موافقت کتاب و سنت، یعنی سنت قطعیه، چون تو روایات نظرتونه که یکی از مرجحات موافقت کتاب و سنت قطعیه بود، نه این اگر من جزء مرجحات نبردم سنش اینه، فهو من باب الاعتذار. یعنی خبر موافق للکتاب این معتزده، یعنی این خبر الان مخالف با کتابه، این خبر موافق با کتابه. شما اصطلاحا نگو این ترجیح داره، بگو این، بگو مؤید است به یک دلیل قطعی و صدور مثل قرآن. لذا ایشون میفرماد فهوه موافق کتاب رو مرجح حساب نکن، اعتزاد حساب کن، اسمشو بذار معتزد. مؤید یعنی این خبر مؤید است به یک دلیل قطعی و صدوری مثل قرآن، که از کدیم آیا خوندم یکی دو جا این مطلب رو میگن. فهوه این ترجیح به موافقت کتاب از باب اعتزاد احد الخبرین است به دلیل قطعی و صدور، یعنی اون قرآن. ولا اشکال فی وجوب الاخذ به، اون وقت یه همچین خبری که مؤید است به یک دلیل قطعی و صدور، قطعا این رجحان داره بر او، باید اینو بر او مقدم بکنیم. البته این دقت ایشون خوبه، آی آخوندم این دقت رو کردن، ولی نیمه کاره. خب این حرف راجع به مخالفت عامه هم، مخالفت عامه رو شما نمیتونی بگی مرجحه، برای اینکه موافق عامه اصلا حجت نیست. ما روایاتشو بعدن میخونیم، این یه تیکشو یادمه، حضرت به یک کسی میفرمان کل ما سمعته منی یشبه و قول الناس ففیه تقیه، هرچی از ما شنیدیم دیدین شبیه قول مردمه، یعنی شبیه قول عامه، بدانید ما تقیتن گفتیم. پس ببینید خبرهای موافق کتاب طبق این روایت درش تقیه است، حجت نی، و وقتی حجت نی مخالف عامه رو نمیشه بگیم ترجیح داره برو. برای دقت خوبی کردن ایشون، نباید به موافق کتاب گفت مرجح چون مخالف حجت نی، اما خوب بود این دقت رو برای مخالفت عامه میفرمودن مخالفت عامه رو اسمشو مرجح نذار. چرا؟ برای اینکه موافق عامه اصلا حجت نی. طبق اون روایت کل ما سمعته منی یشبه قول الناس فتیه تقیه، هر چی از ما شنیدین موافق عامه بود بدونید ما خلاف حکم الله گفتیم، برای ترس جان شیعیانمون بوده، تقیتاً گفتیم. پس خبر موافق حجت نیست تا خبر مخالف مرجح باشه. علی کل حال این دقتی که ایشون کردن در موافق کتاب خوب بود، در مخالفت عامه میگفتن. حالا به این کاری نداریم. لا اشکاله فی وجوب الاخذ به، به چی؟ به این خبر مؤید به کتاب، به این عمل کن واجبه. و کذا یعنی یجب، یجب ترجیح به موافقت اصل. الان ببینید همون مثالایی که سابق می‌زدیم، یک روایت میگه آقا ثمن العذره صحبون، عذره فروشی حرام. یک روایت میگه لا بأس به بیع العذره، عیبی نداره عذره فروشی. خب الان کدوم اینا موافقه با اصل این لا بأس؟ چون اون میگه حرامه، این میگه عیبی نداره. اصالت البراءه با این دومی موافقه. یجب الاخذ به، شما باید به این روایت دومی عمل بکنی. چرا؟ برای اینکه اون عادله، اینم عادله، ولی این چون موافق اصله رجحانی داره که در اونی. پس بنابراین لا بأس به بیع العذره چون موافق با اصله، او ترجیح داره بر این خبری که میگه ثمن العذره صحتون. البته این بنابراین که اصل مرجح باشه نه مرجع. تا حالا چند بار گفتیم ها، بحثش هم هنوز نکردیم، دو سه صفحه مونده به آخر کتاب، اونجا بحثشو میکنی که آیا اصل مرجع یا مرجحه. مشهور ظاهرن تو ذهنمه، میگن اصل مرجع یعنی چی؟ یعنی تعارضا تساقطا. این میگه حرامه از در فروشی، اون میگه حلاله. تعارضا تساقطا رجوع کن به اصالت البراءه، بگو عیبی نداره. اصل مرجعه. این قولی که ما میگیم بنابر قول غیر مشهوره که اصل و مرجح بدانی، اگر در اون جای خودش ثابت کردیم موافقت است، یکی از مرجحاته. اینجا این روایت دومی که میگه لا بأس به بیع العذره ترجیح داره بر او. و کذا یعنی یجب اخذ به اون خبری که موافق للاصله، یعنی اون لا بأس به بیع العذره. خب پس مرجحات چند تا شد آقا؟ همین 4-5 تا، عدلیت و افقهیت و اشعریت و موافق کتاب و مخالفت عامه و میل و حکام. مرجحات ما این چند تاست، بیشتر از اینانی. لذایشو میفرمان چون مرجحات همیناست، مرحوم کلینی فقط به همینا اکتفا کرده. این همه مقدمه چینیه برای فردا که ایشون میگه ما اکتفا به اینا نمی کنیم. مرحوم کلینی خب ایشون مذاق اخباری داشتن، طبق این روایات همین مرجحات منصوصه رو مرجح میدونن. ایشون نقل میکنه چون مرجحات ما همین 5-6 تا، آقای کلینی فقط همینا رو به عنوان مرجح نقل کرده. ولی ما فردا یه تنقیح مناطی میکنیم، هر مرجحی هر مزیتی در هر خبری باشه او رو مقدم میکنیم بر خبر دیگه. لذا ایشون میفرماد که ول اجل مازوکه، مازوکه کدومه؟ که مرجحات همین 4-5 تا، مرجحاتی که ما از روایات استفاده کردیم همین 4-5 تا. به خاطر همین لم یذکر ثقت الاسلام کلینی رضوان الله علیه فی مقام ترجیح در بیباجه و مقدمه کافی لم یذکر سوا مازوکه. این سوا فاعل مفعول لم یذکره، ثقت الاسلام هم که فاعلشه. ثقت الاسلام کلینی در مقدمه کتاب کافی لم یذکر سوا مازوکه، یعنی ایشون تو مرجحاتی که خواسته بگه همین 4-5 تا رو گفته که تو روایات هست، که عرض کردیم این مقدمه است. برای اینکه ایشون فرد میگه نه، ما تنقیح منات میکنیم، از اون تنقیح منات استفاده میکنیم که هر خبری هر مزیتی داشته باشه ولو مزایای غیر منصوصه ما او رو مقدم میکنیم. فقاله میخوام یه 3-4-5 خط از عبارتهای ایشون بخونیم. جلد اول اصول کافی مقدمهش نیا کنیم، چند صفحه است؟ 20 سطر مونده به آخر، 20 سطر 20 خط مونده که این مقدمه تمام بشه، اونجا رو مراجعه کنید. یعنی ایشون مقدمهشون چند صفحه است، یه 20 سطر که مونده تمام بشه اینا رو میگن. یعنی الان اینی که میخوان بخونیم آخرین جملات مرحوم کلینی در مقدمه اصول کافی. اعلم یا اخی ارشدک الله، خدا هدایتت کنه، خدا رشدت بده، لا یسع احدن تمیزو، احدن مفعولشه، تمیز فاعله، این شیء هم کنایه از حکمه. الان مثالشو بزنیم، چون دیگه به جای شی میخوام حکم مثال بزنیم که تطبیق بکنه با عبارت. الان اون روایت میگفت سمن العذرت صحتون، او میگفت لا بعثه. پس الان حکم عذره رو ما نمیدونیم. الان اون میگه حرام، حکمش حرمته، اون میگه حکمش جوازه. ایشون آمده گفته شما نمیتوانی بیای این حکمو، یعنی جوازه، یعنی بیع عذره رو چه حکمی داره شما نمیتونی بیای تمیز بدی. چرا؟ برای اینکه دوتا خبر داره، اون خبر میگه حرامه، این خبر میگه جایزه. شما حق نداری بیای تمیز بدی به رأی خوده، بیای بگی من انتخاب میکنم حرمت را، بیای بگی من انتخاب میکنم جواد را. نه، غرض این شی که ایشون اینجا گفته آقای کلینی با این حکم بیع عذره که من زدم مثال خواستیم بزنیم که تطبیق بکنه. کسی در وسعت نی، یعنی کسی حق نداره بیاد تمیز بده حکم بیع عذره رو از چیزایی که اختلافت روایه فیه من العلماء، مقصود از علماء ائمه علیهم السلامه، چون یکی از القاب مصعب جعفر عالمه، سه چهار تا لقب ایشون داره، یکی العالم، یکی الخبر، خبر یعنی دانشمند، یکی هم عبد صالح، چنانچه کنیه هم متعدد دارن ایشون، ابوالحسن و به خدمت شما ابی ابراهیم. علا کل حال عالم لقب موسی بن جعفر متعالم کسی دیگه نشدیدیم بهش اطلاق عالم بکنن، ولی ایشون به همه ائمه اطلاق علما کرده. اون وقت این هم یه نشونه میشه اون روایتی که میگه علمای امتی افضل من الانبیا، یعنی ائمه. من چون دیدم بعضیا این روایت میزنن به علمای ما، میگن امام فرموده العلماء افضل من الانبیا، علما از انبیا بالاترن. بابا مقصود از علما ائمه هستن، ما کی از ائمه بالا، یعنی از انبیای اولوالعزم، انبیا جمع محلا به علی دیگه، یعنی همه انبیا، یعنی علمای ما. حالا این آقایونی که مثلا مرجعن بیان بگیم اینا از حضرت موسی بالاترن، از انبیای اولوالعزم بالاترن، درست نی. این قرینه این که ایشون میگه علما ائمه هستن، اون وقت اون روایت هم معناش معلوم میشه. حالا این آقای کلینی اینجور میفرماد، میفرماد حکمی که شیعون، یعنی حکمونا، حکمی که اختلافت روایتیه من العلماء، یعنی این بیع عذره که آیا حرامه یا حلاله، دو جور روایت از علما به دست ما رسیده، یکی میگه حرامه یکی میگه حلاله. این جور حکما که منشأش دو روایت مختلف است به رأیه، این به رأی متعلق به تمیزه، کسی حق نداره بیاد تمیز بده این حکمو به رأی خودش، یعنی بگه آقا این روایت اینجور میگه اون روایت اینجور میده، من رأیم اینیست که مثلا حرامه، یا من رأیم اینیست نجایز نی، الا علا، مگر به اون ارشادی که موسی بن جعفر کردن. ایشون چیکار کردن؟ ایشون فرمودن دو تا خبره متعارض که به دست شما میرسه، اعرضوه ما علی کتاب الله. ایشون میگه خلاصه شما نمیتونی به رأی خوده بگی من انتخاب میکنم که عذر فروشی حرامه طبق این، یا انتخاب میکنم که حلاله، این حق رو نداری مگر به اون ارشادی که موسی بن جعفر کردن. با ارشاد ایشون چرا؟ ایشون فرمودن دو تا خبر اگر به دست رسید عرضه بده به کتاب الله و سنت، هر کدومی که موافق با کتاب بود او رو بگیر، اون دیگری که مخالف کتابه اونو بذار کنار. چرا با این میشه؟ یعنی بعد ببینی این دو تا خبر کدومش موافق با کتابه. ببینی به رأی خودم نمیتونم بیام یه دونه رو انتخاب بکنم، باید با این ارشادی که امام کردن بیام عرضه بدم، هر کدوم موافق کتابه اونو بگیرم، مخالف رو رها کنم. دیگه چی فرمودن؟ فرمودن اگر موافق کتاب نبود، ببین کدام مجمع و علیه، یعنی شهرت، کدوم مشهورتره اونو بگید، و اگر باز یکسان بودن، خلاصه مطلب شما نمیتوانی با رأی خوده بیای تمیز بدی این حکم بیع عذره رو الا مگر به ارشادی که اطلقه او بینه او علیه السلام. بعضی اون نسخه ها داره اطلقه الامام علیه السلام که مقصود موسی بن جعفره، این نسخه های ما نداره، الا علی ما اطلقه الامام، یعنی مگر با اون ارشادی که امام کردن. امام چه ارشادی کردن؟ به قولهی آمدن فرمودن اعرضوهما، این دوتا خبر متعارض که یکیش میگه عذر فروشی حرامه یکی میگه حلاله، شما این عرضه بده به کتاب الله. هم ما یعنی خبر، اون خبری که وافق کتاب الله عز و جل فخذوه، و ما یعنی خبر، اون خبری که خالف کتاب الله عز و جل فذروا. این یک مرجعه، یعنی این یک ارشادی که امام فرمودن. دوباره قولهی، حتی به اون قول قبلیه با، یعنی به قولهی اطلاق کردن، به قولهی ارزوه ما و به قولهی دعو ما وافق العامه. باز حضرت یه ارشاد دیگه کردن، اگر تو قرآن نیست هیچ کدوم اینا، ببین کدوم موافق عامه است، کدوم مخالف عامه است، اون موافق رو بنداز کنار، به اون مخالف عمل کن. چرا؟ لأن الرشد فی خلافه. اینم ارشاد دومی که امام فرمودن، به قولهی دعو ما وافق القوم، ما خالف رو بگید. چرا؟ فإن الرشد فی خلافه. خب این دوتا مرجعه از مرجعاتی که خوندیم. دوباره و قولهی، یعنی و به قولهی حضرت ارشاد کردن به این قول، خذو بالمجمع علیه. اون روز که روایت رو میخوندیم عرض کردیم مجمع علیه تو روایات با شهرت فرقی نداره. ما اصطلاحا مشهور و اجماع رو دو چیز میدونیم، مشهور یعنی جمعی، اجماع یعنی کل، ولی تو روایات مشهور با مجمع علیه یکیه. خذو بالمجمع علیه یعنی خذو بالمشهور. چرا؟ بر این که مشهور لا ریب فیه. خب این چه تا مرجعه که امام در این روایت سه تا مرجح گفتن، پس چرا عدلیت و اینا رو نگفتن؟ ایشون صفحه بعد عذرخواهی میکنه، میگه علتی که نگفتن برای که واضح بوده، ارتکازیه، هر کسی میدونه یه عادل داریم یه عدل، خب عدل ما رو بهتر به واقع میرسونه. آخه الان ما گفتیم آقای کلینی همین چند تا مرجح رو گفته، خب این که سه تا بیشتر نشد، اون عدلیت و اینا رو چرا نگفته؟ برای اینکه اونا واضح بوده. علی کل حال، حالا همین سه تا که فرموده مرحوم کلینی، فرموده اگر در خبر این متعارضین شما یه حکمی رو بخوای انتخاب بکنی، به رأی خودت نمیتوانی، باید چیکار بکنی؟ بی به ارشاد امام عمل بکنی، ببینی عرضه بدی به کتاب، ببینی کدوم موافق عامه است، ببینی کدام شهرته، اون موقع میتوانی احد ما رو بر دیگری ترجیح بدی. عنایت بکنید آقا، مرحوم کلینی این مرجحات قبول داره، میگه این مرجحات راه گشاست، ولی علمیش ما دسترسی علمی نداریم، من کی بتونم بفهمم این موافقه با کتابه؟ این معانی این کلمات ای خوب بخوان بفهمین، مرآت العقول مراجعه کنین. میدونید که مرآت العقول شرح اصول کافیه، جلد اول مرآت العقول صفحه 23 مراجعه بکنین، مرآت العقولای 23 4 جلدی، جلد اول صفحه 22 23 24 اونجا رو نگاه بکنید، کلمه هایی که آقای کلینی گفتن ایشون توضیح دادن. ایشون میفرماد، آقای کلینی اینجور میفرماد، میفرماد بله این سه تا مرجع کارگشاست، ولی علمی، یعنی من یقین کنم این موافق کتابه. من کی میتونم موافق با کتابو یقین بکنم؟ کتاب با اون عظمت، من که حقیقت کتابو نمیفهمم تا اینا عرضه بدم ببینم کدوم موافقه. پس بنابراین این یه مرجعت کار افتاد، قبول داره با، قبول داره موافق کتاب مرجعه، باید به موافق کتاب عمل کرد، اما میگه موافق کتاب علمی، یعنی شما یقین داشته باشین که این خبر موافق کتابه، این خبر مخالف کتابه. میگه ما کی همچی علمی میتونیم تحصیل بکنیم؟ ما که اینقدر احاطه به قرآن نداریم، فهم قرآنی اینقدر نداریم که یقین کنیم که این موافق کتابه، این مخالفتی نکار افتاد. علمیش معتبره که ما نمیتونیم تحصیل کنیم، ظنیش هم که به درد نمیخوره، چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه. شما یا باید تحصیل علم بکنی که نمیتوانی، یا تحصیل ظن بکنی که ظنم حجت نی. این یکی از مرجعها در افکنار. و اما مخالفت عامه، گفته اونم کار ما نی، خیلی تتبع میخواد. عامه در هر مسئله چندین قول با همدیگه اختلاف دارن، من کی میتونم بفهمم این مخالف عامه؟ برفردم حالا یه گروهیشونه به دست بیارم بفهمم این مخالف با اون گروهه، خب موافق با گروه دیگه ممکنه باشه، پس اونم نمیتونم علم پیدا کنم، اینم بذارش کنار. بیام سراغ شهرت، اونم خیلی اطلاع قوی میخواد، من نمیتوانه، آدمای معمولی خیلی باید متتبع باشه تا بتونه بفهمه این موافق مذهب مشهوره، اون برخلاف مشهوره. پس بنابراین مرجحاتی که کارگشاست مرجحات علمیه که ما نمیتونیم تحصیل کنیم، مرجحاتی هم که ما میتونیم تحصیل کنیم ظن به موافقت کتاب. ظن به مخالفت عامه، ظن به شهرت، اینا رو میتونیم تحصیل کنیم که اونم به درد نمیخوره، چون اصل اولی حرمت عمل به ظنه، مگر دلیل بر اعتبارش داشته باشیم. پس ببینید در عینی که مرجحات رو همه رو قبول داره، ولی یکی یکی از کار داره میندازه. آمده فرموده لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله، یعنی ما از مجموع این مرجحات نمیتونیم علم پیدا کنیم مگر خیلی قلیل، یعنی خیلی خیلی قلیل که بتونیم بفهمیم این موافقه با کتابه، و الا کار ما نیست تحصیل علمش. حالا که مرجحات از کار افتاد، پس چی کار کنیم؟ آقای کلینی میگه ها، احتیاط اینه که قائل به تأخیر بشیم. اگه نظر آقایون باشه، این مذهب ایشون رو من روز اول گفتم، آخه راجع به خبرین متعارضین چند قوله؟ چهار قول. یه قول مال مشهوره که میگن اخذ به ذر راجح واجبه که خوندیم، یه قول مال سید صدر بود که میگفت اخذ به ذر راجح مستحبه، اونم خوندیم، یه قول سوم مال کی بود؟ باقلانی و جبائیان، اونا میگفتن نه واجبه نه مستحبه. این سه قول. ایشون قول چهارم آقای کلینی میگه نه تنها واجب نی، نه تنها مستحب نی، نه تنها مباح نی، اصلا ترکش بکنی. علتش همینه، میگه اگر بخوای این مرجحات شما رو آیت بکنی میشه ظنی، عمل به ظنم که حرامه. این مرجحات علمیش معتبره. اون روز من قول ایشون عرض کردم، خلاصه ایشون میفرمان احتیاطا باید این مرجحات رو بذاری کنار. چرا؟ اون مرجحاتش کارگشاست، مرجحات علمیه، ما هم که نمیتونیم تحصیل علم پیدا کنیم نسبت به این مرجحات، پس همه این مرجحات رو بذار کنار. یعنی چی؟ یعنی رعایت مرجحات نه واجبه نه مستحبه و نه مباحه، اصلا باید بذاری کنار. این قول چهارمه. برای همینه میگه اونی که کارگشاست واقعا مرجح علم به اینها، که دست ما از اونا کوتاه، اونی که ما میتونیم تحصیل بکنیم ظن به اینهاست، عمل به ظنم که حرامه. پس چی کار کنیم آقای کلینی؟ ما در خبرین متعارضه میفرماد راه احتیاط پیش بگی. راه احتیاط چیه؟ تخییر. مخیری بینهما، یعنی نه یا اعمال ترجیح بکن، بگو این ذر راجه چون راویش عدله این مقدم است بر او، یعنی متعیناً باید به این، نه این کارو نکن، مخیری بینهما، میخوای اون عمل کن میخوای این عمل کن. لذا بعد از این که مرجحات رو همه رو از کار انداخت، اگر سوال بکنی پس ما چه بکنیم، این جواب رو میده لا نجد شیئاً، شیئاً یعنی طریقاً، لا نجد طریقاً احوط ولا اوسع من رد علم ذالک کله الی العالم، که همون موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه. ایشون میفرماد حالا که مرجحات از کار افتاد، ما هیچ راهی نداریم احتیاطی تر موسع تر از این که رد کنیم علم به این مرجحات رو به امام، بگیم امامه که میتونه بفهمه کدوم موافق کتابه و قبوله. اون منو سرینم در بیاری. راهی احتیاطی تر و وسیع‌تر نداریم از رد علم اینها به عالم و از قبول ما یعنی تخییر. راهی نداریم مگر اینکه قبول بکنیم تخییر را. تخییر چیه؟ تخییر وسع من الامر فی، تخییر انسان رو در توسعه قرار میده دیگه. شما مخیری، اون رو هم عرض کردیم چند تا از اخبار علاجی ما هیچی برجه توش نیست، تا میاد به امام علیه السلام میگه آقا با خبرین متعارضین چه بکنم، چی میفرمان؟ میفرمان به ایه ما عملت کان سبابا، به ایه ما عملت کان فی وسعه. اینها ایشون تقیش کرده، ایشون میفرماد ما باید طبق اینها، یعنی طبق این روایاتی که هیچ مرجحی درش ذکر نشده، بیاییم بگیم آقا در خبره اینه متعارضین ما مخیریم بینهما. لذا ایشون میفرماد حالا که راه های مرجح بسته شد، پس چه بکنیم؟ احتیاطی تر و وسیع تر، که انسان هم در رفاه باشه و هم احتیاط بکنه، اینه که علم به این مرجحات رو به امام واگذار کنیم و قبول بکنیم تخییر را. تخییر چی دیسته؟ وسع من الامر به، برای این که در روایات امر شده به این توسعه، به قولهی علیه السلام به ایه ما اخذتم من باب تسلیم وسع کن. نتیجه چی شد آقا؟ ایشون بالاخره مرجحات علمی رو که از کار انداختن، فرمودن پس باید احتیاط بکنی. احتیاط به چیه؟ به تخییر. ایشون البته فردا معنا میکنه، ایشون میگه احتیاط که به تخییر نی، احتیاط به اینه که انسان توقف بکنه. این جمله رو ایشون آقا فردا معنا میکنن. من قبل از اینکه معنای ایشونه بگم، یه معنای آشمند حسین کردن، آشمند حسین اصفهانی که معروف به کمپانیه. ایشون یه جوری این حدیثو معنا کرده اصلا اشکالی پیش نمیاد که ایشون فردا جواب بده. آخه الان این حدیث ظاهرش اشکال داره، میگه ما راهی احتیاطی تر از تخییر نداریم. یعنی چی؟ یعنی در این سمن العذرت سلطان لا بعث به بیع العذره احتیاط این که شما مخیری، باری که احتیاطش به چیه؟ احتیاط این که مخیری یعنی میخوای بگو جایزه، میخوای بگو حرامه، باری که احتیاطش اقتضا میکنه بگیم حرامه، انجام ندی. پس چه جمله ایشون گفته که تخییر موافق با احتیاطه؟ آقای آشمند حسین این لا اوسه رو میبره اون طرف. شما تو عبارت لا اوسه رو درش بیاریم، لا طریق احوط الا رد ذالک الا علم معصوم. تخییر دیگه احتیاط نی؟ آخه ایشون چی معنا میکنه؟ ایشون الان از این جمله میفهمه تخییر موافق با احتیاطه، حالی که تخییر موافق با احتیاط نی. اگر بگیم تخییر معناش اینه من در این سمن العذرت سهتان لا بعث به بیل عذره، اگه گفتم حلالی میشه احتیاط، که این میشه احتیاط. ایشون چون میبینه عبارت اینه، فرد عبارت رو معنا میکنه که توجیه بکنه این اشکال پیش نیاد. ولی عرض کردم حالا عبارت رو دقت بکنی، این لا لفونش مرتب، یعنی لا طریقه احوط من رد ذالک الی الامام ولا طریق اوسع از اون روایات. پس احتیاط به این اوسع نمیخوره تا اون اشکال پیش بیاد، تا ایشون فردا محتاج به جواب بشن. مطالعه بفرمید تو فردا اصلی.